بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على سیدنا محمد و آله الطاهرین. لعنت الله و اعدائش. یکی دیگر از بحث هایی که در ارتباط با امکان هست این که نیاز ممکن به علت در مرحله حدوث یا بقا تفاوتی نمی کنند. همونطور که در ابتدای وجود و حدوث محتاج به موجد و محدث هست، بعد از ایجاد و تحقق هم این فقر و وابستگی وجود داره، بازم فقیره، بازم وابسته است و محدث میخوان، مبقی میخوان. این سخن به این سبب و حکما این رو به این دلیل گفتن که یک تصور غلط بین عده‌ای از متکلمین رواج پیدا کرده بود و اینها بر اساس باز یک مسئله دیگری که پایه این مسئله الان هست گفته بودند که در بقا این مخلوق وابسته نیست. چرا این حرف رو گفته بودند؟ ما یه سؤالی داریم که البته اگه مرحوم سبزواری این جای این دوتا رو با هم عوض میکرد خب خیلی بهتر بود. سؤال بعدی ماست، یعنی بحث بعدی ماست. بحث بعدی که بعد خودش مطرح میکنه اینه که معیار نیازمندی به علت چیه؟ یعنی چه میشود که یک شی محتاج به حساب بیاد و چه میشود که یک شی بی نیاز به حساب بیاد؟ این یه سؤالی، هم متکلمین این سؤال رو جواب دادن هم فیلسوف. در این سوال که چه خصوصیتی، چه ویژگی باعث این است که بگیم مثلا خدا نیاز به چیزی نداره، این مخلوقات نیازمندن. خب مگر فرق خداوند با این مخلوق در چیه که اینا نیازمندن اون نیازمند نیست؟ همین تفاوت شیء وابسته با شیء بی نیاز، این در چیه؟ یه ملاکی باید باشه دیگه. وابسته یه چیزی ندارد و اون بی نیاز چیزی دارد که به خاطر این خصوصیت و تفاوت این دو ما میگیم یکی نیازمند به علت و محدث و خالق است، یکی بی نیاز است. متکلمین میگن ملاک در وابستگی حدوث زمانی است. اگر چیزی در گذر زمان نبوده و سپس به وجود آمده، این معناش اینه که او وابسته است، اون خودش حادث است و نیاز به محدث دارد. و اگر چیزی در تمام گذر زمان وجود داشته باشه، قدیم زمانی باشد، معناش اینه که اون نیازمند به علتی و محدثی نیست، چون حادث نیست تا محدث بخواد. پس بر اساس نظر متکلم ملاک احتیاج به علت حدوث زمانیه. هر چیزی هم که حادث زمانی نیست و قدیم زمانی است میشه بی نیاز از علت. فلاسفه میگن معیار احتیاج و نیازمندی امکان ذاتیه، نه حدوث زمانی. امکان ذاتی اینه که او از خودش ضرورت وجود ندارد. اگه از خود ضرورت وجود داره، ضروری الوجود به ذاته هست، پس بی نیاز از علت. اگر ضروری الوجود به ذاته نیست، از خودش ضرورت وجود ندارد، او در موجود شدن نیازمند به علت است، اما اینکه دائم الوجود باشد یا نباشد، حادث زمانی باشد یا نباشد، او ربطی به این معنا نداره. هیچ اشکالی نداره که یک شیء قدیم زمانی باشد و در عین حال محتاج به علت. چرا؟ چون معیار نیازمندی اینه که از خودش نداشته باشه. حالا اگر از ناحیه علت است ولی علت دائما به او افاضه کرده است، چه اشکالی داره؟ اگر علت نحوه ایجادش ایجاد دائمی باشد، مخلوق دائم الوجود بیافریند، معناش این است که اون مخلوق دائم الوجود بی نیاز از علت شده، که او همواره محتاجه، چون چیزی که او رو محتاج کرده همواره با خودشه. امکان ذاتی و سلب ضرورت وجود خصیصه ذاتی این ممکنه، قابل سلب نیست. او موجود موقت باشد یا دائم باشد، این ویژگی امکان ذاتی باش هست. پس حدوث یا قدم زمانی دخالتی در احتیاج ندارد، بلکه امکان ذاتی است. معیار احتیاج امکان ذاتی. وقتی معیار احتیاج امکان ذاتی بود، حالا این سوال مطرح بشود: آیا شیء ممکن بعد از ایجاد باز هم محتاج هست؟ میگید بله، بعد از ایجاد باز هم محتاج هست. چرا؟ چون اون چیزی که معیار و ملاک احتیاج او بود امکان ذاتیه، ممکن الوجود با ایجاد شدن که واجب الوجود به ذات نمیشود، ممکنه به ذات، بعد از ایجاد هم ممکنه به ذات است. پس این نقص ذاتی و این فقر در مرحله ذات، این وابستگی، بعد از ایجاد فرقی با قبل از ایجاد نکرده است، اون امکان ذاتیشو داره. پس این سوال نسبت به فیلسوف سالبه به انتفاع موضوعه که آیا ممکن بعد از ایجادش بازم وابسته؟ معلومه که وابسته، چون از اول اون میگه معیار وابستگی امکان ذاتی است. اگر هم اون سخن عمیق‌تر و دقیق‌تر ملا صدرا رو گفتیم که وجودات امکانی که متن واقعیت اینها هستن برای اصالت وجود، اینها این فقر به علتن، امکانش دیگه بالاتر از امکان ذاتی ماهوی است که یک امر انتزاعی باشه. امکان وجودات امکان فقری است. قبلا تو معانی امکان گفتیم. شما یه وقت میگید امکان مقصودتون امکان ذاتی است، یعنی ماهیت رو در نظر گرفتید، با وجود و عدم سنجیدید، میگید مسلوب و ضرورته این است. یک وقت میگید امکان فقری، یعنی وجود نه ماهیت، وجود را در نظر میگیرید، بعد میگید وجود نسبتش با علتش چیه؟ آیا به وجود مخلوق میتوانیم بگیم که این وجود مخلوق نسبتش با وجود عدم یکسان است؟ یعنی وجود مخلوق نسبتش با وجود و عدم یکی میشه، مثل ماهیت میشه؟ نه، وجود مخلوق به ضروره وجوده، اما همین چیزی که به ضروره وجود است عین فقر و وابستگی به علتشه، این میشه امکان فقری. موجود ممکن در هر مرتبه ای از مراتب واقعیت که باشد، در اضعف مراتب یا اقل مراتب که باشد، فرقی نمی کند، او عین وابستگی و احتیاج به علتش است. چه وجودش مثل یک وجود پدیده زمانی، وجود پدیده آنی خیلی کوتاه و گذرا باشه، و چه وجودش وجود جبروتی مثل عقل اول باشه، تفاوتی نمی کند، بلکه به یک معنا با یک ملاحظه ای اون وجودی که دائم است مثل عقل اول، او وابسته تر و فقیرتر به علتشه، چون گستره وجودش که بیشتر شد یعنی گستره فقرش بیشتره. یه پدیده آنی، یه پدیده که یک لحظه فقط وجود داره، او بنزه هم یه لحظه وابسته به علت است، چون ورای این لحظه که چیزی نیست. در عدم که دیگه معنا نداره بگیم عدم این علت وابسته است. یه پدیده ای که وجودش یک لحظه است، هم یه لحظه ای که وجود داره وابستگی داره. اما اگه یه پدیده ای هزاران سال مثلا طول میکشد، خب یعنی بنزه همون مقدار وابسته است. حالا یه موجودی و مخلوقی باشد که اصلا ورای گذر زمان دوام وجودی داره، این به همین حد و مرتبه خودش که اینقدر گسترش پیدا کرده یا گسترش داره، یعنی همین مقدارم وابسته است. الفقر و فخری، این یکی از معانی روایت همین است. او چون گسترده ترین نحوه وجود اشیاء است، خب سینه گسترده ترین فقرم هست، اینی که فخر میشه. حالا غرض این که فیلسوف چون از اول میگه ملاک احتیاج امکان ذاتی است، یا حالا بنابر حرف مولا سرا فقر وجودی، پس فرقی نمی کند که این حادث باشد، لحظه ای باشد، یا دائم الوجود باشد. اما متکلم چون از اول یک مبنایی گذاشته، بعد بر اساس اون مبنا دیگه نمیشه بگه بعد از حدوث این شی محتاجه. او تصورش از رابطه صانع و خالق با عالم مثل سازنده ایست که یک ساختمانی میسازد، ساعتی میسازد، کوکش هم میکنه، درش نیروش هم میذاره، خب از بعد خودش ادامه میده دیگه. اگه ساعت سازی، ساعت ساخت خیلی دقیق، بنای یک ساختمان بسیار با شکوه ساخت، حالا بنا و ساعت ساز بمیرن، مصنوع او که خراب نمیشود. اونا تصورشون از نسبت خداوند با عالم این بود، همین مثال هم میزدن. ولذا میگفتن لو جاز علی الباری الادم لما ذر عدمه وجود العالم، اگر به فرض عدم بر حق تعالی روا بود، معدوم شدن حق تعالی ضرری به عالم نداشت. اینقدر هم فقاهت داشت. غالبا هم معتزله حرف می زدن. اشاعره دیده بودن که خب این خیلی حرف ناجوریه که شما بیای بگی که این مصنوع بعد از آفرینش نیاز به صانعی نداره، مگر یه چیز جدید بخواد. اگر بله یک کمال جدیدی میخواد، یک خصوصیت دیگری میخواد که خودش نمیتونه، خب حالا دوباره نیاز به خدا هست. ولی اگه همینطوری ساخت عالم رو، اونم که به خواهر خودش ادامه میده. اونا که این مقدار دیگه باز نمیخواستن مثل معتزله این وقاحت رو از این به این حد برسانن، یه بازی کردن. چون از اون طرف بر اساس مبنایی که داشت که میگفت ملاک احتیاج حدوث زمانی است، خب شانه یک بار این را احداث کرد، همون لحظه احداث محتاج به محدث هست. بعد که دیگه احداث شد، شانه میخواد چکارش کنه؟ اون که هست، پس چیزی بهش نمیده که. دوباره که احداثش نمی کنه، سه باره که احداثش نمی کنه، اون یه بار احداثش میکنه. لذا بر اساس اون مبنایی که داشتن، نتیجهش همین میشد که عالم بعد از ایجاد و احداث در بقایش محتاج به علت نیست. از اون طرف نمیخواست مثل معتزله هم اونطور وقاحت به خرج بده که بگه بعد از بقا و بعد از حدوث نیازمند نیست. یه حرف دیگری درست کردن، گفتن که جوهر هیچگاه بدون عرض نیست. هیچ جوهری شما در عالم ندارید که فقط جوهر صرف باشه، هیچ عرضی نداشته باشه. بالاخره عرض داره. خب مقدمه دومی که العرض لا یبقا زمانین، هیچ عرضی بیش از یک لحظه باقی نیست. اعراض همیشه وجودشون لحظه ایه. مثلا این رنگی که شما در جسم میبینید، شکلی که در جسم میبینید، هر عرضی که شما در اجسام میبینید، اینا فقط یه لحظه وجود دارن و بعد از بین میره. لحظه بعد خب جوهرم که عرض میخواد، جوهر که بدون عرض نمیشه. پس درسته که جوهر خودش به خودی خود دوباره احداث نمیشود، سه باره احداث نمیشه، پس از این جهت بی‌نیاز شد. اما چون محتاج به عرض است و جوهر بدون عرض نمی شود، عرضم وجودش لحظه ایست، پس یک محدثی باید باشه که لحظه به لحظه به این جوهر موجود عرض بدهد. پس اگر ما گفتیم عالم در بقایش نیاز به خدا داره، حرف درستیه. با اون مبنایی هم که گفتیم ملاک احتیاج حدوث زمانیست، منافاتی ندارد، چون این جوهر بعد از حدوث باز هم محتاج به سانه است، چون محتاج به اعراض لحظه ایه. اعراضم ذاتش اینجوریست که یه لحظه فقط باقیه. اونا آمدن یه چند تا از این حرفا کنار هم گذاشتن که نتیجه بگیرن، پس عالم بعد از حدوث باز هم محتاج به صانع و محدث هست. یک شبهه ای، سوالی ممکن اینجا مطرح بشه که اگر شما گفتید این شی، این مخلوق محتاج به فاعل است، محتاج به علت است، بعد از احداث و بعد از ایجاد نیز محتاج است، فاعل میخواد چه بکنه؟ آیا فاعل یک وجود جدید ایجاد میکند؟ اینی که میگه نیاز به علت فاعلی داره، فاعل چه میکنه؟ یه وجود جدید ایجاد میکند؟ خب این که پس دیگه ایجاد جدیده، ایجاد اون شیء قبلی نیست. ادعا چی بود؟ ادعا این بود که این مخلوق، همین موجود کذایی، خودش در بقا نیازمند به جائل و فاعل است. خب این کاری که فاعل کرد ایجاد وجود جدید است، این خلاف اون قبلی، یک حرف دیگری است، اصلا فعل جدیده. اگر همون وجود را میخواد ایجاد کند که تحصیل حاصل اون وجود که هست، پس کاری که شما میگید فاعل میکند، این احتیاجی که این مخلوق به فاعل داره، همون ایجاد وجود قبلی است، میشه تحصیل حاصل، چون وجود قبلی خودش هست. یا یک وجود جدید است، میشه فعل جدید. اصلا سخن ما در اون نبود، خلاف فرض شماست، پس اون قبلی رو چیکار کرد؟ پاسخ این است که تأثیر فاعل ایجاد وجود جدیده، ولی نه یک وجود جدید جدا از اون قبلی، بلکه ابقا و استمرار همون وجود قبلی است، اون سابق را ابقا می کند، پس به این معنا جدیده. و به این معنا که همون قبلی است، بله، چون استمرار و امتداد و ادامه اون قبلی است، این بعدی هم همون قبلیه، اما به همین نحوه، چون اینها ذاتشون عین فقر و وابستگی است، لذا بدون ارتباط و افاضه جائل قابل بقا نیستند. مثال ساختمان هم که اینا میزدن، چون از اساس ذهنشون در رابطه خالق و مخلوق یک ذهن معیوب و برداشت کج و معوجی است، این همیشه تو ذهنش همینه که خالق یک موجود، منم یک موجود، مثلی که بنا یک موجود، ساختمانم یک موجود. چون اونها برای تقریب به ذهن که عالم بدون صانع هم میتونه بمانه، همین مثال میزدن. میگه این مثال مثال درستی نیست، نه بنا علت فاعلی خانه است، نه ساعت ساز فاعل ساعت است، هیچ کدوم اینها فاعل به معنای وجود بخش نیستن. قبلا هم در بعضی مطالبی هم اشاره کردیم، با اینم خیلی کار داریم، در همه مباحث باید همیشه مد نظر باشه. ما در عالم طبیعت فاعل به معنای وجود بخش نداریم، یعنی هیچ موجود طبیعی از اون جهت که موجود طبیعی است فاعل وجود بخش هیچ شیئی نمیتونه باشه. همیشه فاعلیت در عالم طبیعت یا فاعل به معنای مباشر فعل طبیعی است، میشه فاعل طبیعی، یا به معنی علت اعدادیه. مثلا کسی که دستش رو حرکت میدهد، این حرکت فعل این شخصه. اینجا این شخص با همون نیروی عضلانیش فاعل این حرکته، فاعل مباشر و فاعل طبیعی به اصطلاح دیگه. اگر این با همین دست که حرکت می کند یه سنگی هم پرتاب کنه، در عرف هم میگن فاعل حرکته، هم فاعل حرکت سنگه، یعنی هم فاعل حرکت دست خودشه هم فاعل حرکت سنگه. ما به حسب تحلیل فلسفی تفاوت میگذاریم، میگیم نسبت به حرکت دست خودش فاعله، فاعل مباشر، نه فاعل به معنای وجود بخش. اما نسبت به حرکت سنگ علت اعدادیه، یعنی اون نیرویی که از طریق دستش وارد این سنگ کرد باعث میشه که این سنگ تا یک مسیری پرتاب حرکت کنه، پرتاب کنه. اما فاعل مباشر حرکت سنگ طبیعت خود سنگه، همونطور که فاعل مباشر حرکت دست طبیعت خود همین دست است. ما در عالم طبیعت فاعلیتی که داریم یکی از این دوتاست، یا فاعل مباشر به این معنا، غالبا هم علت اعدادی هست. بنا نسبت به ساختمان علت معد است. یعنی چی؟ یعنی اون میاد سنگ و چوب و آهن و هر جزء دیگری که در ساختمان هست از محلی به محلی جابجا میکند، از صورت و حالتی به یک صورت دیگری می آورد، اینها رو کنار هم می چیند. همه اینها علت اعدادیه. این طبیعت، این آجر، این گل، این سیمان، این سنگ، اینا طبیعتش هم این خاصیت داره که اگه مثلا به یک اشکال و وضعیت های خاصی کنار هم قرار گرفت، این شکلش به خاطر اون سختی و سفتی که دارد باقی می مانه، این وضعیتش همینطوری باقی میمانه تو یک مدتی. اینجا شما باید بین اون علت اعدادی برای به وجود آمدن این ساختمان که یکی از اون علل اعدادی حرکات اون بنا بوده است، علت اعدادی دیگه هم بوده، بین اینها و بین اون مفیض وجودی که وجود بخش است تفاوت بگذاری. ما سخنمون در این که گفتیم مخلوق و معلول و ممکن محتاج به علت هست، یعنی به وجود بخش. اینا مثالی که زدن از علت اعدادیه، از زمین سازیه. معلومه که در علت اعدادی، علت معد در بقاء معلول نقشی ندارد. اینا خدا را در حد علت اعدادی تصور کردن. مثال بهتری که اون رابطه، رابطه عرض کنم که در حدوث و بقایش این رابطه است و بقا داره، مثالی که خودش میزنه مثل شاخص و سایشه. اگه شما این شاخصی نصب کنید، خورشید که بر او تابید، این سایه هم هست و فرض نمیشود که دیگه شاخص برود سایش بمانه. هر جور که این نور جهتش تغییر کرد، اون سایه هم جهتش تغییر میکنه. پس حدوثن و بقاءن فرع بر این سایه است، در تغییراتش هم تابع حالا اون نسبت نور با این سایه است. از خودش چیزی نداره که بگه خب نه حالا من دیگه آفریده میخوام بمانم، حالا جهت نورم تغییر کنه، بگه نه من نمیخوام اون طرف بیام، همین بر میخوام باشم. یا شاخص برود بگه من میخوام بمانم، به چی تو رفیق؟ خب برو تو، من هستم. مثال دقیق تر از این، این حالا مثال محسوسه، غرض ایشون هم این است که حتی شما در محسوسات هم گاهی وقتا تبعیت هایی دارید که حدوثن و بقاءن تابع اون مطبوعشه. مثال دقیق تر از رابطه خالق و مخلوق، مثال ذهنی است که صورتهای ذهنی رو در خودش انشاء میکنن. این میشه یک نظیر کوچک از اون رابطه وجود بخشی که ذهن وجود بخش این صور است. حدوثن و بقاءنم فرع بر اوست و بقاء صور ذهنی بدون صاحبش اصلا فرض نمیشود. این مثال دقیق تریست نسبت به مثال های دیگر. دو تا اصطلاح داره که به اصل بحث ما ربطی نداره، اما چون به زودی ما بحث حدوث و قدم رو که وارد بشیم در فریده بعدی با اینها سر و کار داریم، خب اینجا ذکر کرده که کم کم آشنایی رخ بده. ما وقتی که موجودات مختلف رو در نظر میگیریم، هر موجودی یک ظرفی براش هست. مثلا شما یه حرکتی اگر در عالم طبیعت انجام بدید یا هر متحرکی حرکتی انجام بده، میگیم این در یک زمانی رخ داده است. حوادث در یک زمانی رخ میدن، اگه این زمان رو شما با اونا در نظر نگیرید اصلا نمیتونید حوادث با هم بسنجید. الان چطور میگیم مثلا امروز این حادثه رخ داد، دیروز فلان حادثه، سال پیش فلان حادثه؟ حالا زمان رو بردارید از این حوادث، بعد چطوری اینا رو میگیم قبل و بعد؟ میتونید مثلا توصیف کنیم؟ دیگه قبل و بعدی معنا نمیده. پس یک ویژگی هست در این موجودات طبیعی که از اون ویژگی تعبیر به ظرف میکنیم بر اساس همون تصور رایجی که از زمان هست، حالا فعلا به دقت فلسفیش کاری نداریم. و اساس این تصور رایج اینه که میگیم ما یک کشش و امتداد زمانی داریم، در این امتداد زمانی حوادث مختلفی هستن، بعد اینا رو با همدیگه میسنجیم. مثلا میگیم فلان حادثه فلان شخص در فلان زمان بود، ما الانیم. فردوسی 1000 سال پیش بود، ما الانیم. یه حادثه 100 سال دیگر است، 200 سال دیگر است. پس زمان ظرف است برای این حوادثی که ما در عالم طبیعت میشناسیم. البته حوادث طبیعی بعضی هاشون در زمان قرار نمیگیرن، به خاطر اینکه ضعیفتر از این است که حتی در زمان قرار بگیره، در طرف زمان واقع میشه. مثلا اگر شما شروع به حرکت میکنید، یه حرکتی رخ میده، سر اینجا بلند میشید، میرید سمت اتاقتون. اینجا با یک دقت بیشتر میفهمیم که این حرکت آغازی دارد. اگه حرکت آغاز نداشته باشه، یعنی شروع نشده، یعنی اصلا وجود نداره، یا هم دائمی هستن. یعنی دو تا فرض داره. در دو فرض فقط آغاز حرکت بی‌معنا میشه. یکی این که حرکت دائمی باشد، پس آغاز نداره. یکی این که اصلا وجود نداشته باشه. اما اگر حرکت وجود داشت، حتما یک شروع هم دارد. حرکت بدون آغاز معنا نمیده. همونطور که حرکت وجود دارد، آغاز حرکت هم وجود داره. حالا ببینید این آغاز و شروع حرکت در زمان قرار میگیره یا نه. اگر شروع حرکت یک امر زمانی باشد، مثل همه پدیده های زمانی قابل تقسیمه. هر چی در زمان قرار گرفت تقسیم پذیره، چون زمان خودش تقسیم پذیره دیگه. اگه شروع حرکت زمانی باشد، به اصطلاح امروز بر اساس اصطلاح رایجم بگیم خب چند ثانیه طول کشیده، شروع حرکت چقدر طول کشیده، چون اگه زمانه باید اندازه بگیریش دیگه، مثلا یک ثانیه، یک ثانیه میتونی تقسیم کنی به دو تا نصفه، اون نصفه اول شروع حرکته یا اون نصفه دوم. اگر در اون نیمه اول شروع شد دیگه اون دومی که شروع اجازه خود حرکته، شروع حرکت نیست. پس اون شروع حرکت اون چیزی که در نیمه اول رخ داده، اون نیمه خودش دوباره قابل تقسیمه. هر چه که شما از اجزا برای این شروع حرکت فرض کنید دوباره خودش تقسیم میشه و شما ناچارن میگید اون یکی قبلیش، اون اولیش شروع است، بعدی شروع نیست، بعدی جزء حرکته. اگر شروع به معنای حقیقی در زمان قرار گرفته باشد، یعنی هیچ وقت واقع نمیشه بازم، چون منجر به تسلسل میشه، هر چی برش جزء فرض کنید دوباره قبلیش شروعه، بعدی شروع نیست. این تسلسل و عدم تناهی در این شروع به خاطر این پیش میاد که شما شروع را زمانی فرض کردید. پس شروع حرکت نمیتونه زمانی باشه، یعنی یک امر ممتد نیست، امر دفعیه. اون طرف زمان که لحظه است، نه لحظه به معنای عرفیش یعنی زمان خیلی خیلی کوتاه، لحظه به این معنا نه، اون آن، اون چیزی که طرف زمان، امتداد و کشش نداره، نمیتونید حتی بگید یک میلیاردوم 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 ثانیه، اصلا از سنخ زمان نیست ولو خیلی کوتاه، اون طرف زمانه و اون میگیم آن. شروع حرکت در یک لحظه به معنای آن قرار میگیرد که قابل تقسیم نیست، مثل نقطه‌ای که طرف خطه. چطور برای نقطه میگید؟ یک خط فرض کنید، میگید این پایان خط یه نقطه است، ولی از سنخ خود خط نیست، چون اگر اون از سنخ خط باشه میشه خط کوچیک، لذا میگفتیم نقطه طول و عرض و عمق ندارد، میشه طرف خط. آن نسبتش با زمان مثل نسبت نقطه با خط میمونه، پس اندازه نداره، کشش نداره. از کجا ما ناچاریم به وجود آن اقرار کنیم؟ ولی که میبینیم برخی پدیده ها در عالم طبیعت قطعا معتقد به تحققش هستیم و قطعا هم نمیتونیم بگیم نه در زمان و در یک امر کششدار واقع شدن، و الا منجر به اون تسلسل باطل میشود. اینا دفعی هن، پدیده های دفعی و لحظه ای که امتداد و کشش ندارن به اینا میگیم پدیده های آنی، ظرفش آنه، در آن واقع شده. ولی همیشه این پدیده های آنی و خود آن فرع زمان و پدیده های زمانی هن. یعنی هیچ وقت شما در خارج نمیتونید یه پدیده‌ای داشته باشید که فقط آنی باشد و دیگه هیچ امر ممتدی وجود نداشته باشه، یعنی شروع حرکت داشته باشید اما حرکت نداشته باشید، معنیش میشه بگید خب حرکت شروع شد دیگه تمام شد، بدون اینکه اصلا هیچ جزئی از حرکت محقق بشه. شروع حرکت فرع خود حرکته، همونطور که آن فرع زمانه. آن بدون زمان نمی شود، شروع حرکت بدون حرکت هم نمی شود. این تأمل ذهنی ما رو وامی دارد که بپذیریم که در عالم، در عالم طبیعت شما امتداد زمانی که دارید اون طرفش رو اسمش رو میذاریم آن، همونطور که پدیده های ممتد و مستمر دارید، یه پدیده های هم فرع این پدیده های مستمر و ممتد هست که اونا میشه پدیده های آنی. پس آن و زمان ظرف پدیده های طبیعی است، با همین توضیح که گفتیم. اما مجردات، موجودات مجرد مرتبه شون در زمان قرار نمیگیره دیگه، چون هر چیزی که در زمان قرار گرفت معناش اینه که یا باید امتداد داشته باشه یا استمرار کشش داره. قبل و بعد به معنای زمان داره، غیبت و حضور داره، یه چیزایی براش هست یه چیزایی براش نیست. ویژگی موجود زمانی همینه. اما آیا برای مجردات میشود گفت که مثلا اینا هم مشمول همینن، یه چیزایی براش حاضر است یه چیزایی براش بعد حاضر میشه؟ این میشه حرکت دیگه. حرکت متوقف بر ماده است. پس اگر موجود مجرد را کسی در زمان تصور کند یا گذشته و آینده براش فرض کنه، در واقع خلاف فرض اولشه. یعنی اون چی که مجرد فرض کرد مجرد نیست بلکه مادی است. مجردات که از زمان از ماده مبرا هستند پس در زمان قرار نمی گیرن. اصطلاحاً به چیزی که به منزله ظرف برای موجود مجرد است میگن دهر. پس دهر یعنی اون چی که به منزله ظرف برای موجود مجرده. خب حالا موجود ممکن چه در مرتبه دهر باشد مثل مجردات، چه در مرتبه زمان و آن باشه مثل مادیات، او از جهت احتیاجش به علت فرقی نمی کند. هر دو چون ممکنه به ذاتن و مسلوب و ضرورت اینن، این فقر و وابستگی به علت است. عقل اول هم که اعلی مرتبه دهر است این فقر به علتشه. هیولای اولا و آن و زمان هم که از اف موجوداتن بازم این فقر به علت هم.
خب بعد اینکه ما بگیم چون زمان خودش منفصل یعنی تقسیم میشه و اجزا از حرکت هم تقسیم میشه،
بله
خب اینکه خودش منتظر بود یعنی حیثیت مستقل چه نداشت برگیرته از حرکت بود، برای آدم میگیم چون زمان تقسیم میشه حرکت هم قابل تقسیمه.
اگر شما امتداد زمانی رو در حرکت فرض نکنید و یا انطباقش بر مسافت را فرض نکنید، بعد حرکت رو چطوری تقسیم میکنید؟
بین از دو فرع، یعنی او چون تقسیم میشه زمان هم میتونه تقسیم بشه، نه زمان مثلا تقسیم بشه او تقسیم
بشه. خب باشه، یعنی که یک کمال جدیدی نیده بگید که یک چیزی که از عفو بود به یک چیز اقوا بود کمالی داد. که مثل این مونه که شما بگید یک جسم اگر شما اندازه شو در نظر نگیرید نمیتونی تقسیمش کنی. معناش این که الان اندازه که عرضه است باید اقوا باشه از جسم که جوهر است. شما اگر رنگ جسم رو در نظر نگیرید بدون رنگ جسم قابل رؤیت نیست. خب الان معناش این که باید رنگ باید از جسم اقوا باشه. خب این اعراضش هم اینطوریه دیگه، هر حکمی از یه جهتی داده میشه. تعبیری نیست، همینطوریه. منتها شما نباید تصور کنید که اینجا بین اینها رابطه علی و معلولی برقراره. اون وقت چطور این که اصل و فرع است یک اثری کرده او دیگری را مثلا تقسیم کرده یا موجب تقسیم شده؟ اینجا که رابطه علی و معلولی نیست، تلازم دارن با هم. و من الابحاث المتعلقه بالامکان حاجت الممکنه الی العلت فی البقاء ایزن، ممکن در بقای خودش هم محتاج است. لا یفرق الحدوث و البقاء فی الحاجه اذ لم یکن للممکن اقتضاء، فرقی بین حدوث و بقا در نیازمندی نیست. چرا؟ چون برای ممکن از خود ناحیه خودش اقتضاء وجود نیست. او از اول همونطور که در حین حدوث اقتضاء وجود نداشت، در حین بقا هم از خودش اقتضاء وجود ندارد. پس او فرقی که از اول داشت بعدم باقیه. پس چه فرقی میکند که شما یه تفاوت بگذاری بگی اول احتیاج دارد بعدن ندارد؟ فلما فکما لم یکن وجوده فی اول الحال به اقتضاء من ذاته، همونطور که وجودش از ابتدا به اقتضای خودش نبود، فکذا فی سان الحال و سالس الحال و ها کذا، لأن منات الحاجت کما سعجی هو الامکان و هو لازم الماهیه. منات یعنی معیار احتیاج به علت، معیاری که این به خاطر اون میگفتیم این محتاجه، معیار احتیاج که حالا بعد خواهیم گفت امکان است، امکانم که همیشه با ماهیت هست، لازمه ماهیت است، بلکه حالا بنابر حرف ملا صدرا بل الوجود الامکانی فی ای وعاء من اوعیت الواقع کان سواء کان فی الدهر او فی الزمان او فی طرفه حادثاً او باقیاً. خبرش این است وجود امکانی در هر وعاء و در هر ظرفی از اوعیه و ظروف واقعیت که باشد، چه دهری باشد، چه در زمان باشد، چه در طرف زمان باشه، چه حادث باشد مثل موجودات طبیعی، چه باقی باشد مثل موجودات دهری، وجود امکانی در هر مرتبه که باشد عین الفقر و الفاقت الال الا، ذاتش عین فقر است. لا انه ذاتون له الفقر، نه اینکه یک ذاتی باشد که فقر صفتشه، ذاتش عین فقر است، صفت نیست. و هو متقومون بها، متزوتون به ذاتها، وجود امکانی متقوم به اون علتش است، متزوت به ذات علت است، یعنی اصلا ذات بودنش به اونه، حقیقتش به اونه، اونی که این ذات را ذات کرده است به جعل بسیط نه جعل مرکب. به حیث لو قطع ان نظر ان وجودها لم یکن شیئا، اگر از وجود علت صرف نظر کردید ممکنی در کار نیست اصلا. اون قدیم که جامعه المقدمات میخوندن، جامعه المقدمات نمیدونم حالا دیدید کتاب شو خواندید، اولین جملهش یادتونه چی بوده اگه کسی خوانده؟ نوشته بود که بدان ایدک الله که رسول الله فرمود اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الی. همه اون چه که غرض از این خواندنها بود و تا آخر هر کار هر کی میخواست بکنه همین بود. اول علم معرفت جباره، جبار یعنی اون حقیقتی که جبران کننده عدم اشیاء است، او جبران میکند. اگر کسی حق تعالی را به این نحوه شناخ که او عدم اشیاء را پر کرده است، فقر ذاتی اشیاء را پر کرده است، نتیجه شده که تفویض الامر الهی چیزی برای ممکن نمونده، همه چی به خودش هست، وقتی اصل وجود او داره میده بقیهش که چیزی نیست، بقیهش هم تابعه دید. و به وجه بعید که قطع نظر عن ذاتیات شیئیت الماهیه حیث لا تبقا تلک الماهیه. حالا به یک مثال خیلی بعید، مثل اینه که شما مثلا در انسان بیاد جنس و فصلشو بردارید، بازم بگه انسان، اگه جنس و فصل و ذاتیاتو برداشی که دیگه ماهیت نمیمونه. حالا این مثاله و الا در وجود مسئله بالاتر از این است. فما اسخف قول من یقول ان المعلول محتاج الى العله حدوثا لا بقاء. پس سخیفه قول کسی که معلول رو در حدوثش فقط محتاج میداند نه در بقایش. و قد تفوه بانه لو جاز على الصانع العدم لما زر عدمه وجود العالم. یه دهانهای آلوده شونم باز کردن یه همچی کفری میگن تعالی الله همه یقول الظالم. و قولنا انما فاز اتصال و کون شی، این جمله این مصرع که میگیم فیضان میابد و فائز میشود و به وجود میآید، اتصال وجود شی، اون چی که فائز از ناحیه حق تعالی است، امتداد و اتصال و ابقاء وجود شی است. این مصرع جواب اما عسى ان یقولوا، ممکنه که این شبهه رو بگن لو احتاج الممکن فی حال البقاء الى المؤثر فتأثیره اما فی الوجود الذی هو کان حاصلا قبل هذه الحال فهو تأثیر الحاصل. اگر ممکن در بقا محتاج به علت است، این اثرگذاری علت یا در وجودی است که از قبل بود میشه تحصیل حاصل، یا یه وجود جدید است و اما فی وجود جدید حادث هذا خلف. خب پس یعنی اون قبلی کاری نداشت، یک کار جدید و یک وجود جدید و فعل جدید و احداث جدید است. جواب ما اینه، حاصل الجواب ان التأثیر فی امر جدید لکنه استمرار الوجود الاول و اتصاله لا امر منفصل عن الاول یکون خلاف الفرض. اون چه که حق تعالی افاضه می کند ابقا یا استمرار وجود سابق است، نه احداث و ایجاد یک وجود جدید جدا که بگی خب اون که برای خودشه، این جدیدم که برای خودشه. پس جدید است و در این حال همون وجود اولی هم هست، همون وجوده چون ابقای همونه، جدیده چون اگه افاضه نباشه هیچی نیست، معدومه. ولما تمسکو به مثال البناء والبناء هدمنا بناءهم علیهم. اینا به این مثال زدن، ما هم خانه خرابشون کردیم. و ان مثل المجعول للشی و حاله کفی، مثل مجعول برای یک شی یعنی برای علت، مجعول یک علت و حال این مجعول نسبت به علتش کفی است. فی یعنی شاخص، سایه، که شاخص بذار ببین سایه چه نسبتی با این داره. فانه تبع محض له يحدث بحدوثه يبقى ببقائه و يدور معه حيث ما دار. این فی و این سایه در قیاس به اون شاخص تابع محض اوست، حادث به حدوثش و باقی به بقایش است. و این بنایی هم که مثال زدن، ول بناء ليس علتا موجده بل حرکات يده علل معده لاجتماع اللبنات والاخشاب. حرکات دستش علت معده است که این چوب و سنگ و اینها رو، آجرها رو جمع کند. و ذالک الاجتماع علت لشکل ما، این اجتماع این چوب و سنگ با طبیعتی که اونا دارن یک شکلی پیدا می کند. ثم بقا ذالک الشکل فیها معلول الیبوست المستند الى الطبیعه. بقا این شکلم در این اجتماع، در این اجتماع لبنات و اخشاب و چوبها و اینها، این که باقی میماند، اینم معلول اون سختی و سفتی است که مستند به طبیعتشه. یعنی طبیعت سنگ و چوب و آجر و سیمان همینه که همجوری میشود. در همه این مراتب هم، در همه این مراتب هم مؤثر خداوند است. لا مؤثر فی الوجود الا الله. الحمدلله رب العالمین.